بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر که دو جنسی را که ربوی هستند، یعنی مکیل و موسون هستند و اینها را میخواند معامله بکنند و این دو جنس یه نوع ارتباطی با هم دیگه دارند، مثلا یکی اصل و یکی فرع، یا مثلا این از اون ساخته شده یا استحاله به این شده، آیا اینجور جاها ربا هست یا نه؟ اول اینو عرض کنم که اینکه روشنه، بینید تو این مواردی که این افرادی که الان معمولا تو خیابونا میگردن میگه زایات میخرند، آهن مثلا شکسته و فلان، بعد یه چیزی از همون جنس سالم میدهند، مثلا فرض کنید ظرفای مسی کهنه یا شکسته رو میخره، بعد یه ظرف مسی سالم به جاش میده، اینا حتما تو همه این موارد ربا هست، مگر اینکه اون چیزی که میدهد از این جنس نباشه. مثلا فرض کنید که اگه نون خشک جمع میکنه بعدم یه نون سالم میخواد بده، خواهی حتما ربا پیش میاد. یا مثلا فرض کنید مس شکسته رو میخره بعد یه قابلمه یه مسی دیگه میده، اینا حتما توش ربا هست. زایات آهن فلزات میخرند بعد یه چیزی از همون جنس ولی سالمش رو تحویل میده. تو مثل فرش پیش نمیاد که مثلا الان یه افرادی هستن که فرش کهنه میگیره فرش سالم، چون فرش خوب کشیدنی نیست، مکیل و موزون نیست، خوب ربا پیش نمیاد. معمولا دو تا معامله اگر به قصد فرار از ربا باشه یا دو معامله سوری باشه که خب رباست حرامه، ولی اگر واقعا دو تا معامله باشه هیچ ربطی هم به هم نداشته باشه خب اشکال نداره. خب اگر که واقعا این که حاجای عامری میفرم واقعا دو تا معامله میکنن طوری نیست، ولی یه معامله این چیزای خرابو میگیره بعد یه سالم میده، حتما رباستیه. خب فعلا بس این بود که اونجایی که مثلا شیر را با سرشیر، شیر را با خامه میخوان معامله بکنند، آیا وقتی یه جنسی از جنس دیگر ساخته شده، مثلا فرض کنه حالا قند را یا شکر را از نیشکر یا مثلا از چغندر درست میکنند، حالا اگر کسی بخواد بین قند و چغندر، بین قند و نیشکر، بین قند و شکر اینا معامله بکنه، اینا ربا هست یا ربا نیست؟ قند و چغندر یه جنس حساب میشه یا دو جنسه؟ یا مواردی که مثلا استحاله یک چیزی به چیز دیگریه، یا مواردی که مثلا میوه رو مثلا با آب میوه، اینا ربا پیش میاد یا نه؟ آیا در همه این موارد ملاک وحدت اسم، یعنی ببینیم به این میگن قند به اینم میگن قند، این ملاکه که ربا پیش بیاید یا ربا پیش نیاد، یا بگیم که ملاک وحدت جنس که هر دو مثلا جنسشون پشمه، هر دو جنسشون پنبه است، هر دو جنسشون شیره. ملاک وحدت جنس یا عرف، یا اینکه ملاک وحدت خاصیت، یا اینکه ملاک وحدت اصل. خلاص چی ملاکه در این که اینا دوتا رو بگیم هم جنس و ربا پیش می آید، یا اینکه بگیم غیر هم جنس و اینکه ربا پیش نمیاد. مکرر عرض کردیم دیگه، ساب جواهر تو جواهر می فرمودی از مشکل ترین مسائل فقهه و نمیشدم خیلی راحت به صورت قطعی یه حکمی داد بگید که اینا ربا هست یا نیست. حتی گفتم گاهی یک فقیه توی یک کتاب دو جور نظر داده. شاید بهتر این باشه که بگیم یه مواردی رو که شرع اومده مسلم دخالت کرده، تصرف کرده، شرع اومده گفته اینا این دوتا یه جنسه، یا شرع اومده فرموده که اینا یه جنس نیست. خب اینا رو که میگیم خب سمعن و طاعت. مردم هیچ وقت نمیگن گندم و جو یکیه، ولی شرع اومده فرموده یکیست. مکررم عرض کردیم، ما گفتیم فتوای سنی ها اینه که گندم و جو دو جنسه ها. خود شیعه هم توی باب زکات گندم و جو رو دو چیز میدونند. اگر یک کسی فرض کنید قسم خورده که من نون گندم نمیخورم، ای حالا نون جو بخوره، قسمش هنس شده یا نشده؟ نشده دیگه. یعنی تو باب قسم میگیم که گندم و جو دو چیزه، اگه قسم خورده اینو نخوره اون رو بخوره اون یه چیز دیگه است. ولی تو باب ربا میگیم یکیه، یعنی اگر که گندم و جو رو معامله میکنه یه چیز رو داره معامله میکنه و ربا پیش میاد. چرا قائل داره؟ نه قائلم داره. بله قائل داره. بله فتوای عجیب غریب هست توی این مسئله. پس بگیم هر جا شرع دخالت کرد اونو میپذیریم، جاهای دیگه باید بریم سراغ قواعد. یا اینکه بگیم همین مواردی رو که شرع گفته خود اینا رو هم نمیشه پذیرفت. ببین این که مثلا فرض کنید شرع اومده فرموده گندم و جو یه جنسه، به خاطر اینکه یک گندم را حضرت آدم علیه السلام وقتی میکاشت گندم میکاشت گندم هم در میومد، حوا گندم میکاشت جو در میومد. خب میشه اینو پذیرفت مثلا؟ خب این خیلی هم توی روایات اومده، گفته دلیل اینکه این دوتا یه جنسه اینه. خود این پذیرفتن اینجور چیزی هم مشکله، یعنی با اینکه تو روایات هم اومده. یا مثلا بگیم که این روایات داره یه امور اقنایی میگه نه یک امور برهانی، یعنی داره یه همین مثل گفتگوهای معمولی مردم ها که یه حرفایی رو بگویید مردم هم قبول میکنند، استدلالی هم ندارد، صرفا هم جدله. بگیم این روایات این طوریه. کجا؟ یعنی شما یقین دارید که اینجوری نیست؟ خب بله احتمالش هست، چون حدیث اینو داره میگه. فقط باید بگید بعیده، ما که یقین که نداریم. ولی چند هزار سال قبل اون موقع چه جوری بوده، چه میدونم چه جوری بوده. خب شاید اون زمان عادت این بوده دیگه، این که دلیل نمیشه که. الانم یه چیزایی هست مثل این که میگن که مهندسی ژنتیک. تو مهندسی ژنتیک گاهی مثلا فرض کنید این گندم را یه دخل و تصرفی درش میکنن، اون گندم دخل و تصرف توش نیست، توی خاصیتش و توی نوع کشت و چیزش هم واقعا تفاوت خیلی زیاده. سیب زمینی فرض کنید مثلا 50 سال پیش که خب اینجوری نبود که، سیب زمینی فقط یه زمان خاصی وجود داشت، مواقعی هم که اصلا سیب زمینی میکاشتی هم در نمی اومد. الان این سیب زمینی رو هر زمانی میکاری در میاد، دخل و تصرف کردن توش دیگه، تو همین مهندسی ژن. خب اینا رو الان بگیم دو جنسند یا اینا رو همه رو بگیم یک جنسه؟ بله بله بله، یعنی احکام رو تابع این علت ها ندانیم. بله بله گفتیم جنس یعنی اونی که تو منطق بهش میگویند نوع و زیر مجموعش صنف باشه. و خب بله اون که دیگه منطق خوندیم دیگه. خب اینجوری بخواییم حرف بزنیم که همون حرف امام خمینی میشه، اون میگفت که شیر برنج، گفت که خب شیر برنج چیه؟ گفت یه چیز سفید. گفت خب سفید چیه؟ گفت قاز. گفت خب قاز یعنی چی؟ گفت گردن دراز. گفت گردن دراز یعنی چی؟ خب این که دیگه آخر نداره، این که دیگه خیلی نه محال نیست. بله خیلی خیلی تو منطق وقتی میخواستن بگن نوع، میگفتن نوع منش اینه ها، صورت نوعیه در برابر مثلا صورت جسمیه. صورت نوعیه رو بهش میگن فصل، فصل رو بهش میگوین همون شیئیت و شیء به فصله، یعنی به همون نوعش. هر چیزی که از او پایین تر که بیایید باید عنوان با یک ضمیم ذکر بشه، اینو بهش میگن نوع. مثلا فرض کنیم میگیم این حیوان، این شه جنس، بعد این انسان، اینم میشه نوع. از انسان بیایید پایین تر، انسان قد بلند، انسان قد کوتاه، ببینید یه قیدی میخوره، اینو میگن صنف، اون رو میگن نوع. ممکن نمیشه همه چیز خراب بکنیم که، با او به هر حال با او یه منطقی خونده میبره، همینه که به درد این جا بخوره دیگه. خیلی خوب، حالا این دو سه تا روایتی رو که عرب آورده اینا رو سریع عرض بکنم تا بعد یه جمع‌بندی بکنم دیگه، مسائل دیگه تموم میشه، حالا از فردا یه بحث جدیده. بعد از این که عروه فرمود که علامه حلی ادعای اجماع کرده بر این که هر جنسی با فروع خودش یک شیء حساب میشه، یعنی شیر با کشک، شیر با سرشیر، شیر با ماست. حتی بعضی آقایون تو کتابشون نوشتن که شیر با پنیر، پنیر همون شیر جامده، شیرم همون پنیره ولی مثلا مایع. اینجوری میشه این حرفا رو بپذیریم که وقت نتیجهش اینه که بین شیر و پنیر ربا پیش میآید؟ علامه حلی گفته اجماع، که گفته بودم این اجماع ها ملاک نیست، این فایده نداره. و اما یه دو تا سه تا روایت رو که این کتاب آورده درس کنم اجماع چکار داره به عرف؟ به بینی تو یک اینه که تو رسائل تو کفایه اینا رو برای همین جاها خوندیم دیگه، تو یک کفایه می اومد می گفت که ملاک کشف قول معصوم است علیه السلام. یه مرتبه کشف قول معصوم رو با اقوال علما به دست میارند، اینو بهش میگن اجماع. یه وقت کشف قول معصوم از راه کاری متشرع است، اینو بهش میگن سیره. یه مرتبه کشف قول معصوم از راه بنای عقلا است که بهش میگن بنای عقلا. یعنی اون فقط تفاوت توی راه کشف قول امامه، اینا حرف کفایه بود دیگه. خیلی خوب، اما این روایاتی رو که عربه نقل کرده میفرماید که و یستدل علیها مضافا الی به جمله من الاخبار، یعنی علاوه بر اون اجماع این روایاتو داریم. که صحیح زراره ان ابی جعفر علیه السلام الدقیق بالهنتت و سویق بالدقیق مثلا بمثل لا بحث. آرد را با گندم، یا مثلا آرد گندم یا جو را آرد بکنید، یا اینکه نه گندم و جو رو مغزشو بگیرید. به عبارت دیگه آردی که همین گندم رو آرد کردند، یه مرتبه گندم رو پوست کندند بعد آردش کردند که بهش میگن مثلا آرد سفید. میگیم گندم و آرد مثلن به مثلن لا بحثه. این حدیث داره میفرماید که گندم با آرد یک جنس حساب میشه، یا جو با آرد جو یک جنس حساب میشود. ولی الان عرب میخواد از این حدیث اینجوری استفاده کنه دا بگه این حدیث مفهوم داره. حالا نمیگه دام، ولی مرادش همینه دیگه. میخواد بگه که این حدیث مفهوم دارد، مفهومش هم اینه که اگر مثل به مثل نبود جایز نیست. مثلن به مثلن لا بأسه، مفهومش اینه که اگر که کم و زیاد بود ففیه بأسون پس حرامه، تنها در صورتی که مثل به مثل به جایزه، در غیر این صورت جایز نیست. اینجور نتیجه میخواد بگیره، در حالی که اینجور روایات مفهوم دارند یا ندارند. این داره میگه که گندم و آرد اگر مثل به مثل جایزه. آیا مفهوم داره که یعنی اگر که مثل به مثل نبود جایز نیست؟ این تو شش تا مفهومی که میگفتن این جزء مفهوم لقبه، مفهوم لقب رو هم میگفتن از ضعف المفاهیمه. پس اینکه نمیشه از این حدیث اینجور استفاده بکنیم، یعنی حتی تو خود گندم و آردش هم نمیشه دا. نه از این حدیث میشه استفاده کرد که شیر و پنیر دو جنسند، نه از این حدیث میشه استفاده کرد که گندم و آرد یک جنسه. هیچ کدامش استفاده نمیشود چون مفهوم لقب اعتبار نداره. این فقط داره اینو میفرمادم گندم و آرد. این مثل اینه که بگیم که معامله این کتاب با این فرش جایزه یا نه، میگه حلاله. این نمیخواد بگه غیر از این حلال نیست، یا اینکه نمیخواد بگه اینا یک جنس هستن یا دو جنس هستن، اینا رو اصلا کار نداره. این فقط یک صورت رو داره میگوید جایزه، مفهومم ندارد. پس استدلال به این روایت که درست نیست. این یک وصفی نیست. نه پیده سبور بکه نوسم. پس یعنی وقتی میگه که این مثل به مثل لا بحثه، یعنی غیر مثل به مثل فیه بحثون، از کجا؟ نه چرا تو خب شش تا مفهوم داشته، می کدامشه؟ مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم قایت، مفهوم حصر، چیه؟ حدیث بعدی و موثق و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. سماعه از امام صادق علیه السلام سوال کرده عن العنب بالزبیب، انگور و کشمش، انگور و کشمش رو بخوان معامله کنن. قال لا یسه الا مثلا به مثل، لا یسه الا مثلا به مثل. یعنی این حدیث خیلی روشنه، اگه اون از اضعف المفاهیم بود این اقوى المفاهیمه، یعنی حتی از مفهوم شرط و از مفهوم وصف این مهمتره دیگه. مفهوم حصر، حتی کسانی که مفاهیم و قبول ندارند اینجور جایی رو مفهوم قبول دارند. چرا فهم کنه؟ خیلی فهم کنه. حالا این رو بعد میگم که اصلا خیلی روایت قبلی هم اشتباه نقل شده، بعدی هم تو تهذیب شیخ فهم کنه. حالا این که ایشون داره استدلال میکنه، قال لا یسه الا مثلا به مثل، که عرض کردم این خیلی مفهوم داره، میفرماد که انگور و کشمش یک جنسند، اگر که مثل به مثلم نبود کم و زیاد داشت ربا می شود. قلتو الرطب و تمر، خرمای تر و خرمای خشک. قال علیه السلام مثلن به مثلن، خرمای تر و خشک مثلن به مثل، یعنی باید هم وزن باشند. به عبارت دیگه خرمای تر و خشک ربا توش پیش می آید. بینه الان اینجا همون فرمایشی که حاج آقای یاسینی داشتند دا. الان ما فارس ها خب همشو میگیم خرما، ولی الان عرب این رو میگوید تمر، این رو میگوید رطب، یعنی دو تا اسم مختلف داره، این اسمش رطبه اون اسمش تمر. این تفاوت در اسم باعث میشه که بگیم دو جنسه یا یک جنسه. خب الان یه خرمایی هم هست که میگن عجیبه، اصلا نمیگه که خرمای عجیبه، میگه عجیبه، هم که تو مفاتیح هست که پیغمبر فرمود مستحب مثلا فلان خرمای عجیبه، یا مثلا فرض کنید که سکری. این مواردی که اسمهای مختلف دارند، این اسم مختلف هم دلیل بر تعدد نوع نمی شود، یعنی اینکه این اسمش یه چیزه این اسمش یه چیز دیگه است، این دلیل نمیشه که بگیم هر دو تا دو جنسند. گاهی یک جنس است و دو تا اسم داره، مثل رطب و تمر، مثل رطب و عجیبه. گاهی دو جنسند ولی یه اسم دارند، مثل اینکه گفتیم توت، دو جنس توت داریم ولی هر دوش یه اسم داره. شاید بشه بگه از این روایاتم پس نتیجهی به دست نمیاد. یه حدیث دیگه میشون نقل کرده، حدیث بعدیش هم درباره تمر و بصر. بصر این خرماهای قرمز هست که تازه شده خارک، یا مثلا هنو نرسیده، اونو میگم مثلا بس تازه رنگ قرمز پیدا کرده. نه دیگه، یعنی از خود روایات هم میخوام بگم که چیز در نمیاد. مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، قبلنم یه بار گفتم و نمیدونم کی بود، یه شاید چند ماه قبل یا سال قبل بود یادم نیست، یه بار عرض کردم که مقدس اردبیلی در بحث اعانه بر اسم اومده گفته چی چی رو میگن اعانه، اون جایی که اون بحث بود که کسی خیاط سلطان سانم دارم. اون شیخ بهایی گفت تو خودت ظالمی، اعانه بر ظلم اون کسی که به تو سوزن و نخ میفروشه. اینا بود تو مکاسه. اونجا مقدس اردبیلی اینجوری گفته بود، گفته بود ملاک در اعانه یا صدق عرفی یا لفظ، یعنی یا اینکه این لفظ رو بیارند یا اینکه عرفن بگوین اعانه است، یا اینکه نه اسمش اعانه نیست، صدق عرفی هم نمی کند ولی قصد دارند. اون چه مقدس اردبیلی اینجوری گفته بود. بعد شیخ انصاری هم میگه عجب حرف جالبیه. به عبارت دیگه ها، یک ملاک به دست ندیم، ملاک هم به صورت مانعت الخلوی، یا این یا اون یا همه شا اینجوری مانعت الخلو. این اون حرفی که تو بحث اعانه گفته، مقدس اردبیلی اومده تو باب ربا هم گفته، گفته که در باب ربا ملاک اینه که گاهی صدق عرفی ملاکه، گاهی وحدت حقیقت ملاکه، گاهی وحدت اصل ملاکه. هر موردم کدام یکی نمیشه به صورت قطعی نتیجه بگیریم. این رو مقدس اردبیلی فرموده. بعدش هم خودش هم گفته فیه تأملون، خودش هم گفته این شک و شبه دارد. اگر که حالا این کلمات مقدس اردبیلی هم کار نداشته باشیم، بیایم حالا رو این مواردی رو که سید فرمود، اگر ما بریم تو عرف مردم، کی میگه که کنجید با روغن کنجید دوتاش یه جنسه؟ عرف گفت یه جنسه ها، علامه حلی میگه اجماع داریم که یه جنسه، ولی آیا عرف مردم اینو میپذیرند؟ که مثلا فرض کنید خب الان صابون رو از زیتون درست میکنن دیگه، حالا میشه بگیم که مثلا معامله کردن صابون با کنجید یا معامله کردن صابون با روغن زیتون رباس حرامه، کم و زیاد توش بیه. این کی میپذیره؟ بگیم تو این موارد ها، یعنی هم از این اجماع دست بر میداریم، هم از این روایات دست بر میداریم، ملاک این که هر چیزی را که به عرف القا کردیم و عرف گفت که این دوتا یه جنسه، اونجا میگیم که ربا پیش میآید. هر جا هم که عرف نپذیرفت دیگه از خیرش میگذریم. خب بله، ولی و خود روایتم بشه پذیرفت، چون ارزمونم که خود این روایت، مثلا این روایتی که میگم که مفهوم نداره، خب اینو چجور بپذیریم؟ خب بله، اما اونجایی که این روایت تعلیل داره میاره، بله تعلیل رو بگذاریم کنار، بله خب اینو دیگه بله ولی تعلیلش رو نمیپذیریم. تعلیلش هم بگید که حکمته که میفرمید یا حالا هرچی، این دیگه طوری نیست. خب اون شعر هم داره با عرف حرف میزنه دیگه. خیلی خوب، حالا اونم بگید که جواب فرما شما. هر این حرف درست نیست، جدلی دارم میگم. اصلا یه درایه که ما داریم که این چیزا نیست، درایه هم اصطلاحات محدثینه نه اصطلاحات حدیثی. اون حدیث هم که میفرماد حدیثون تدری خیرون من الف تروی، اونجا درایی اصلا یه معنی دیگه است. این کتاب های درایی هم که می‌نویسن این یه چیز دیگه است. کاملا با هم فهم کن بزنیم. خب پس معنیش اینه که دیگه دست او فقط نیست دیگه. خورسه مسئله مشکله، فقط میمونه مواردی که حالا شک میکنیم، یعنی نتیجه این شد که نه از کلمات علما نه از روایات چیزی به دست نمیآید. باید بگیم موارد شک، حالا موارد شک و فردا میگیم که آیا در موارد شک همیشه باید بگیم اصل عدم رباست یا اصل ثبوت رباست. فردا شر با یه حکم بگه، شر چیکار داره به بیان موضوعات امیر باید؟ نه، بعضی مواقع روایات، بعضی مواقع روایات توی بیان موضوع دخالت کرده. این جایی که دخالت کرده اگر که یک موضوع مستنبته شرعه، من باید موضوع از روایت بگیرم، اما اونجایی که موضوع صرفا خارجیه باید از عرف بگیریم دیگه. دلیل اینه که ادله ای داریم که میگوید شرط ربا مثلن به مثله، مثلن به مثل عرف باید بگیه. یعنی چی؟ همین شر گفت مثلن به مثل، مثلن به مثل که باید معنا کنه عرف، چون القای به عرف دیگه. خیلی دیگه سمعه سمعه بن صلی الله علی محمد و آله.